انقلابای رنگی که عمدتاً از انقلاب مخملی چکسلواکی مطرح وارد ادبیات سیاسی شد و از اونجا به بعد گوشه و کنار چندین انقلاب رنگی شد. از اگر از انقلاب بولدوزر صربستان بگذاریم، در دهه اول قرن 21 سه تا انقلاب رنگی موفق بوده که هر سه اینها به شدت سر صدا در جهان ایجاد کردن و ضمن اینکه خودشون ادامه راههای انقلابهای رنگی قبلی بودن، در این حال به عنوان سه نمونه خیلی موفق و خیلی حساب شده خودشون رو در جهان نشون دادن. در این سالهای که این اتفاقات بیفتاد خیلی ها شیفته شده بودن، زغزده شده بودن. حالا که از آخرین اونها 5 سال گذشته، کارنامه هر سن انقلاب رنگی جلوی روی ماست و الان فرصت بسیار با ارزش و تاریخی داریم که اونها رو داوری کنیم و ببینیم که آیا پیروز شدن یا نه، و اگر نشدن که متاسفانه نشدن و بیشتر ستهشون به جایی که شروع کرده بودن برگشت خوردند، بپرسیم چرا؟ اشکال از چی بود؟ و همین دونستن اینها هست که به ما راه ما رو روشن‌تر میکنه، به ما یاد میده که ما از این اشتباهات نکنیم. اصولاً انقلابات رنگی در مبنای تئوری به اصطلاح تلاش یا مبارزه غیر خشونت‌آمیزه که خیلی هستن، از جمله جیم شارپ که استاد دانشگاه ماساچوست چندین کتاب نوشته، از جمله از دیکتاتوری تا دموکراسی کتاب معروفشه و کتاب دعای انقلابات رنگی بوده. این اندیشش خیلی مطرح شده تا اونجا که شاید شنوندگان ما یادشون هست، در اولین نمایشگاه استالینیستی نمایشی، در اولین دادگاه استالینیستی نمایشی که بعد از دستگیر کردن به مردم که به اعتراض دزدیدن رأیشون در انتخابات سال گذشته دستگیر شده بودند، بعد اونها رو زیر شکنجه و فشار بعضی هاشون رو وادار به اعتراض بر علیه خودشون کردن و دادگاه نمایشی در برابر دوربین های تلویزیون گذاشتن، در شبه دادخواستی که آقای شبه دادستان جوانکی که نوشته ای رو داده بودن دستش به نام دادستان بیاد بخونه و همه می دونستن که تعیین کننده اینها دادنامه درست کن دستور دهنده در جای دیگه هستن، هیچ ارتباطی هم به قوه قضاییه ندارن. در این داد خواست خیلی چیزا مطرح شده بود، اتفاقا اسم همین آقای جونشاد هم اومده بود. با وجودی که همچنان که از جمله بندی متوجه شدید کوچکترین اصالتی به اون شبه دادگاه ها و دادگاه های بلخ یا دادگاه های نمایشی قائل نیستیم و مشخصاً اونها را ضد حقوق بشر می‌دونیم و هر اعتراضی هم که به زور نصیب کسی شده باشه، از دهن کسی بیرون آمده باشه، فاقد هر نوع اعتباره. در همین سال گذشته بود یا 8-9 ماه پیش در آمریکا، یکی از کسانی که به اتهام بمب‌گذاری در همین به حمله به ساختمان‌های اقتصادی مرکز اقتصادی نیویورک در زندان بود، وقتی که بردن به دادگاه، قاضی پرونده دادستان رو که به در اختیار گذاشت و دادنامه رو خوند، بدون اینکه وارد جزئیات دادنامه دادخواست دادستان بشه به مدارکش توجه کنه، بلافاصله حکم بر تبرئه اون آدم داد، به خاطر اینکه کسی که زیر شکنجه قرار گرفته هر چی گفته غیرقانونیه و چون غیرقانونیه تمام دلایل شما رو من رد میکنم و هیچ کدومش رو بهش توجه نمیکنم. حالا اون دادگاه رو ما محکوم میکنیم. اون دادگاه درست نبود، اما اشاره به آقای جینشاب بود. جینشاب که اون کتاب رو گفتم نوشته و یه مؤسسه غیر انتفاعی هم چندین سال درست کرده به نام انستیتوی آلبرت اینشتین یا اینشتین، که از طریق اون مؤسسه غیر انتفاعی دستن در کار راه اندازی مبارزات غیر خشونت آمیز به ویژه و در ابتدا در کشورهای کمونیستی به ویژه تر در اروپای شرقی بوده که در اونجا این راه و روش ها کار برد است. از داستان مخوانسا و جدانس که یادمون هست که آقای پاپ گود در گذشتن خودش لهستانی بود و بالاخره از کار افتادن یازلسکی و بعد هم همین انقلاب به صورت چکسلواکی که بعد از بلافاصله در اونها از با هم جدا شدن در یک رفراندوم، حالا ما با جمهوری چک و جمهوری اسلواکی روبرو هستیم، از همه تمام اونا خمیرمایه اندیشهشون و حرکتشون از همین اندیشه های به ویژه کتاب دیکتاتوری تا دموکراسی جین شارپ بوده و سازمان هایی که در این چند کشوری که اشاره خواهم کرد راه افتاده همه تحت تأثیر این اندیشه بوده. مثلا در سربستان که مقاومت مردم باعث شد که میلوسویچ از کار برکنار به دست آخرم از دادگاه لاهه سر در بیاره، اونجا اتپول که به زبان محلی یعنی مقاومت و با برخورداری از همین اندیشه های این آدم و این مؤسسه جون گرفت و کمالای گرجستان همینطور و پرای اوکراین همینطور، حتی اینایی که میگم اینا مسائل ناگفته نیست، گفته شده، چاپ شده، بسیار زیاد دربارش حرف زده شده.
دقیقا
یکی از رهبران یا رهبر جنبش مقاومت جوانان در اوکراین رسما در مصاحبهش میگه که این نوشته های این شاید انجیل حرکت ما در این کار بوده. بعد این گذشته گزارشات خبرگزاری های بسیاری نشون میده که خود همون مؤسسه آلبرت اینشتین که به وسیله ایشون راه افتاده مشخصا در تعلیم نیروها در اون کشورها نقش داشته و در حمایت های همه جانبه دست بلندی داشته که پس از اوکراین در جنبش مقاومت چلچل قرقیزستان و مقاومت سازمان تشکیلات زبر روسیه سفید یا بلاروس هم همون تفکر حضور داشته، ازش بهره‌گیری شده.
بله.
اینجا دوست دارم این خط رو برای چندمین بار بکشم. شاید بعضی ها افتدار صحبت من نشدیدن، شاید بعضی ها صحبت های گذشته من نشدیدن. توصیه میکنم که اگر به لا اله ها گوش کردید سب کنید و لله را هم بشنوید. یعنی به دلیل اینکه این حرفی که من میزنم در دادخواست دادستان قلابی دادگاه نمایشی قلابی در تهران گفته شده بود، به خودمون اجازه ندیم که بلافاصله خط قرمز بکشیم بگیم نه این آقای جینشاب خیلی نازنینه و سنین پیری یک فرشته نجاته و ما باید حتما هرچه که اون میگه بریم دنبالش و اگر هم منابع پولی در اختیار ما میذاره با جان و دل بپذیریم. نه، به جای این کار میتونیم بپرسیم که محصول این اندیشه ها که در سه انقلاب رنگی گرجستان و اوکراین و قرقیزستان روی داد و موفق شد ببینیم چی بود.
جان قرعوی، یک سوالم اگر از خودمون هم میشه بکنیم، چرا بیگانه به کمک ما برمیخیزد و چه منظوری داره، چه هدفی داره، چرا امکانات بر ما ایجاد میکنه، چرا بر ما رادیو تلویزیون درست میکنه، چرا ما کمک نقدی میکنه، چرا ما رو راهنمایی میکنه که فلان کار رو بکنه؟ اگه از پاسخ درستی برای پیدا کردیم به نظر من وقتی که مسئله عوض میشه، حل میشه.
اجازه بدید همین تجربه امروز هم یه البته کوچیه که یه اشارهی به چیزی که از تلویزیون میشنیدم بگم. جنرالی که جنرال امریکایی که قرار شده به جای جنرال پتریوس که رفت فرمانده نیروهای افغانستان و ناتو شد قراره به جای اون بشینه، این همون کسی که در فلوجه عراق قتل عام‌های وحشتناک کرده و سخت و سخت هم پشت اون چند نفر تفنگداری که 24 عراقی و زن و بچه رو قتل عام کردن ایستاد و اجازه نداد که اونا کاملا به حاکمه بشن. فقط یکی از 6-7 نفر یا 9 نفری که متهم بودند فقط یکیشون به یه زندان یکی دو ساله محکوم شده، ولی 24 عراقی زن و بچه معصوم در اون برنامه کشته شدن. اینا با آمدن اینها رو به رگبار بستند. این آقای جنرال جمعه از در تلویزیون ها نقل کردن خیلی جالب بود، اینکه میگه که اون کشتن آدم در از عراق داره میاد.
بله.
میگه کشتن خیلی خیلی لذت بخش فانه، خیلی تفریح خوبی کشتن، من همیشه از این کارا خیلی خوشم میاد. حالا یکی دیگه که مطلب جدیدی که مطرح بود گفتگوی کیسینجر با نیکسون بود در رابطه با ترور یکی از نزدیکان آلنده در شیلی. قبل از این که به شیلی این حمله ها بشه، پینوشهی کودتا بکنه، قبل از اون ترور خیلی جالب این گفتگوهایی که نگاه میکنید و باز چون از کیسینجر اسپردم که یکی از چهره‌های معروف جهانی است که در جزو جنایتکاران جنگی و در بسیاری از کشورها اگر بره اونجا باید دستگیر شه و تحت تعقیب قرار بگیره، در همین رابطه کارهایی که کیسینجر در رابطه با کامبوج و لاوس به ویژه کرده و یا کارهایی که در تیمور شرقی کرده بود، این ها رو نگاه بکنیم میبینیم که شما از خودتون میتونید بپرسید همین سوالی که کردید، راستی اون 5 میلیون نفری که چامسکی میگه 5 میلیون، ارقام دیگه آمریکایی میگه 4 میلیون کشته ویتنام، لاوس و کامبوج برای چی بود؟ اون آدم ها 5 میلیون یا 4 میلیون که 4 تاش هم گذافه و تلخه،
بله.
4 میلیون سوزندن کشتزارها و دهکده ها قتلام های مثل میلال، این های که خیلی معروف شد در اون روزگار، اینها برای چی بود؟ ظاهرا به خاطر منازعه بین شوروی آمریکا و جنگ سرد بود و جالب هم اینجاست که نتیجهش هم به پیروزی نینجامید. اون ویتنام بعد از این که در 51-2 فرانسه رو شکست داده بود، آمریکا هم اون شکست مختزه رو داد که اون اکسای معروف آویزون شدن از زیر هلیکوپترها همچنان در آلبوم تاریخ سیاسی جهان قرن 20 به ویژه مونده و دو ویتنام یکی شد. همون سایگونی که مرکز قدرت آمریکا بود تبدیل به هوشمین سیتی شد و الان هم یک نظام نیمه استالینیستی اونجا برقراره. خب اینا رو میتونیم بپرسیم برای چی بوده؟ جدا ریگان چرا در نیکاراگوه این همه خرج کرد که ساندینیستا شکست بخورن نتونن به کار بمونند و مکفارلن بیاد به ایران اسلحه بده با قیمت چند برابر واقعیش و اون پولها رو از اونجا بگیرن، چون کنگره آمریکا کمک مستقیم به ضد انقلابیون نیکاراگوه رو رد کرده بود، به همین دلیل از راه فروختن اسلحه به قیمت گزاف و اضافه درآمد سود و اسلحه فروشی به قول مؤمنین ایران قربتان الله اینها رو بدن به ضد انقلابیون نیکاراگوه که در اونجا پل منفجر کنن، به زن تجاوز بکنن، آدم بکشن، که بالاخره هم ساندینیستا در اونجا شکست بخورن که کار خوبی کردن که در برابر رأی حتی قلابی آمریکا ساخته نایستادند و بعد از چند دوره دوباره ارتکاب از راه رأی مستقیم مردم به ریاست جمهوری رسید.
بله
سوال بسیار به جایش که امیدوارم به شرح بسیار بتونم بهش بپردازم. برای در سال 2003 در گرجستان انقلاب گل رز شد. سال بعد در 2004 در اوکراین انقلاب نارنجی شد و سال بعد از اون 2005 در قرقیزستان انقلاب گل لاله شد. به ویژه در اون دو انقلاب گرجستان و اوکراین یادمون هست که مثل همین پارسال این موقع ها یا جلوترها در 22 خرداد یادمون هست که CNN و کانال های تلویزیون دیگه در اتاق های وضعیت لحظه به لحظه از اونجا گزارش می‌دادند و مردم جهان اون شب‌های سرد کیف رو در پایتخت اوکراین یادشون هست که مردم چطوری توی خیابون‌ها بودن، زغال آتیش زده بودن، گرم می‌شدند و تظاهرات 200,000 نفره تفلیس گرجستان رو نشون می‌دادند. همه اینها رو ما شاهد بودیم.
بله.
خدای حال شد و رژیم هایی که اون زمان یا تقلب هسته بودن به حیاتشون ادامه دادن سرنگون شدن و اینها که محصول انقلاب رنگی بودن به سر قدرت رفتن نشستن و حالا که دور دوم اون ریاست جمهوری ها تموم شده وقت خیلی خوبیه که به صلاح جوزه را آخر پاییز میشگرن. الان بشت کنیم ببینیم که اینها چه کردن و چه اتفاقات یکدان.
بله.
در گرجستان، داستان گرجستان از اینجا شروع شد که آقای ساکاشویلی، میخای ساکاشویلی که در ایروپ در دانشگاه کلمبیا درس حقوق میخوند و در اونجا هم کار میکرد تصمیم گرفت با همراهی دوستش به نام سهراب زبانا برگرده به تفلیس در زمانی که ادوارد شوارزنادزه رئیس جمهور اونجا بود برگرده و وارد سیاست بشه. حالا چرا این تصمیم گرفت معلوم نیست. وقتی که برگشت و شروع به فعالیت کرد و حزبی ساخت که با الهامگیری از همین اندیشه های جین شارپ بود، نتیجه این فعالیتش این شد که هم خودش هم دوستش هر دو تونستن در انتخابات مجلس وارد پارلمان گرجستان بشن.